درس خارج فقه استاد شبیری 4/12/92. بسم الله الرحمن الرحيم بين الاثنين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اون بحثی که دیروز قرار شد رفقا ببینن چیکار کردن؟ ابن محبوب آره. خب فتوای شما که اینه، حالا دلیل این فتواتون چیه؟ اصلا بیوازده نقد کرده نکرده؟ کرده نکرده چجوریه؟ ستا کجاست؟ خب شما یه دونه میفرمایید، شون میفرمایید ستا. خب حالا ستا ببینیم کجاست. خب حالا ستا کجاست؟ حسن ابن محبوب از نه من هم چیزی نگفتم. حسن ابن محبوب از یزید کناسی نگفتم. بحث این هست، روایت حسن ابن محبوب از یزید کناسی، اون رفتی به این بحث نداشت. کجا؟ خب فقیه داریم و تهذیب. فقیه تهذیب کجاست؟ هفت 383 خیلی نمی کنیم برگر رو برگشون. خب جلد هفت کجاست؟ چه میگردم برگش رو پیدا نمی کنم. حالا خب وقت اینا چه شکلیه؟ حالا اینا خب بله عبارت ظهور در این نداره که بخواد بگه که بیواسطه است. اون رو اصلا این ما موردی که در ذیل اون روایت مشیخه هست. حالا تو درایه، تو درایه آوردن توش؟
بله
با واسطه، و ظاهرش هم همین با واسطه است، یعنی ذیل روایت بیاسته آوردن، حالا اونو چیز نکردن اون درست نیست. یعنی عبارت ظاهرش این هست که میگه همون این روایت رو در کتاب مشیخه با این زیاده هست. سند قبلیش چیه؟ بله، میگه که در کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی این قطعه روایت وارد شده، ولی تو خود کتاب حسن ابن محبوب یک اضافه داره. اینجا اضافه داره، ظاهرش این نیست که به اصطلاح حسن ابن محبوب مستقیم از یزید کناسی نقل میکنه، در مقام بیان فارق بین نقل احمد ابن محمد ابن عیسی و نقل اصلی روایت که در کتاب حسن ابن محبوب هست. میخواد بگه که احمد محمد ابن عیسی همه روایت رو نقل نکرده، قطعه از روایت رو نقل کرده، کاملش تو اون کتاب هست. این ظاهرن ظهور، اگر نگیم ظهورش در این هست که میخواد بگه به همون سند قبلی در کتاب یزید کناسی هست، حداقل این ورش حتما ظهور نداره، بلکه مجموعا شاید بهش گفت ظهورش این هست که میخواد بگه که همون سند قبلی. و کلا این نکته رو توجه بفرمایید، در روایت های زیلیه خیلی وقتا فقط به اون نقطه اختلاف اشاره میشه، خیلی وقتا این فرق داره بین روایت های زیلیه و روایت های اصلی، روایتی که در زیل روایت دیگه آورده میشه. من صدوق خیلی وقتا نحوه برخوردش نسبت به روایت زیلیه متفاوت هست با نحوه برخوردش به روایت اصلی. خب حالا چیه؟ نه کلیتا میخوام بگم روایت های زیلیه متفاوت هست. تو من صدوق، من وارد بحثش نخواستم بشم، گفتم نحوه برخوردش با روایت های زیلیه تفاوت داره با روایت های اصلی. حالا یه نکاتی توش هست که من واردش نمیشم. خب دومیش فقیه با واسطه هست و این علال قاعده باید افتادگی داشته باشه. هیچ جایی نقل حسن ابن محبوب از یزید کناسی که در جای دیگه
با...
بله. خب عرض کنم خدمت شما تو جلسه قبل در مورد اینکه یزید کناسی و ابو خالد غماد دو نفر هستند، یکی از نکات اصلی که روش تکیه کردیم بحث اینی که اینا در دو طبقه هستند. این طبقه یعنی چی؟ دیروز بعد از درس بعضی دوستان از من سوالی در مورد طبقه کردن، گفتم یه توضیح در مورد این طبقه بدم بد نیست. یک سری طبقه بندی ها، اصطلاحاتی در طبقه بندی هست، مثل مرحوم آقای بروجردی دارن، ابن حجر عسقلانی داره، دیگران دارن، هر کدومشون یک سری رقم هایی رو به راویان نسبت میدن، طبقه دوم، سوم، چهارم، امثال اینها. این یه اصطلاح هست. یه اصطلاح دیگه مرحوم آقای خویی دارن در به اصطلاح خاتمه مجمع رجال الحدیث عنوان طبقته فی الحدیث، که تو متن مجمع رجال الحدیث و قطعه دوم هر جلدش دارن، که در واقع راوی و مرویان انهای یک راوی رو تعیین کردن رو تعبیر میکنن طبقته فی الحدیث. طبقته فی الحدیث یعنی از کی روایت میکنه، کی از او روایت میکنه. اینم یک اصطلاح. ما در تعبیر طبقه که به کار میبریم هیچ یک از این دو تا اصطلاح رو مد نظرمون نیست، هرچند تا حدودی به اصطلاح مرحوم آقای خویی نزدیکتره تعبیری که به کار میبریم. توضیح این که طبقه به دو معنا در واقع کاربرد داره، یکی طبقه زمانی، یکی طبقه روایی. طبقه زمانی یعنی تعیین این که یک راوی در چه عصری بوده، تاریخ ولادتش کی بوده، تاریخ وفاتش کی بوده، از چه زمان تا چه زمانی بوده. خب خیلی از راویان ولادت و وفاتشون در دست نیست، از هر دو طرف جنبه های تقریبی میشه در نظر گرفت، از این طرف کی زنده بوده از جهت ولادت، از اون طرف هم کی از دنیا رفته بوده از جهت وفات. هر دوش رو ما یک جنبه تقریبی، گاهی اوقات تحقیقا مثلا میدانیم که فلان راوی تا کی زنده بوده، اما حالا کی از اون علی ابن ابراهیم تا 307 زنده بوده، عبدالرحمن ابن ابی نجران تا 327 زنده بوده، اما حالا کی وفات کرده و اینها نمیدانیم. یا یه راوی رو اولش رو ما میدونیم مثلا کی زنده بوده یا حدوداً کی زنده بوده امثال اینها. این یک سری اموری هست که تعیین میکنه عصر راوی و زمان راوی رو. یکم بحث طبقه روایی، طبقه روایی برایند روایت های یک راویه، یعنی جمع بندی مجموع یک روایات یک راوی رو که عمدتاً نشان دهنده روایت های متکرره و متعارف راوی هست، اون رو با طبقه تعبیر میکنیم. فرض کنید که سعد ابن عبدالله و محمد ابن حسن صفار رو ما میگیم در یه طبقه، با وجودی که سعد ابن عبدالله صفار گاهی قد از سعد ابن عبدالله هم روایت داره. یعنی چی؟ یعنی معمول روایت های اینها از یک سری اشخاص، از اشخاص در یک عصر هستن معمول روایت. مالا یه روایت یکی از اینها از دیگری داشته باشه، اون در این بحث ما وحدت مشایخ نیست، وحدت عصر مشایخه. یعنی ممکنه دو نفر رو بگیم در یه طبقن ولی هیچ شیخ مشترکی هم نداشتن، ولی شیخاشون هم عصر هستن. طبقه روایی که میخواییم بگیم یعنی این، یعنی روایت هاش دست. فرض کنید که مثلا سعد ابن عبدالله و صفار اینا هر دوشون با سه واسطه از امام صادق روایت میکنن، این یه ویژگی که متعارف روایاتشون از امام صادق سه واسطه ایه، یه ویژگی از تعیین کننده طبقه یک راوی. چون نقل های این که ما برایند تعبیر میکنیم، چون نقل های تک و توک اولا خیلی وقتها زمینه تحریف و تصحیف درش وجود داره، ثانیاً به هر حال نقل های نادری هستند، میتونه نقل معاصر از معاصر باشه و اون خواصی رو که طبقه داره بر اساس نقل های متعارف یک راوی استواره، نه بر اساس نقل های نادر و شاذ که حالا یه موقعی یک شخص مثلا حتی از شاگردش ممکنه روایت کرده باشه. مثلا احمد محمد ابن خالد برقی بعضی روایات تو محاسن هست از شاگرداش، ولی اینها نشانگر دهنده طبقه یک راوی نیست.
بعضی که با واسطه زیاد نقل بود یا با واسطه کم نقل می‌کنن نمی‌تونه هم طبقه باشن. مثلا فقط یکی در بشینه که با واسطه زیاد نقل می‌کنه، اگه شخصی که با واسطه بیشتر نقل می‌کنه، یعنی فرصه یکی واسطه‌اش خیلی کمه یکی واسطه‌اش خیلی زیاده، ولی از نظر زمانی
حالا ببینید، حالا
حالا
صبر کنید ببینید، طبقه زمانی و طبقه روایی اینها معمولا با همدیگه ملازم هستند، چون نوعا اشخاص در یک سن مشخصی به علم آموزی مشغول میشن، در یک سن مشخصی از علم آموزی فارغ میشن. اینی که معمولا فرض کنید که نوعا در قالب موارد
دو تا راوی که مثلا ولادتاشون در یک حدود هست، در یک حدود درس میخونن، امثال اینها. ولی دائمی نیست، گاهی اوقات ممکنه یک راوی در سن بالا درس آموزی شروع کرده باشه، یک راوی ممکنه از اون طرف خیلی سن کوچک علم آموزی رو شروع کرده باشه. اینها باعث میشه که ما بگیم ملازمه بین اینها غالبیه، نه ملازمه دائمیه. بنابراین ما در واقع تعیین طبقه روایی گاهی خود خودش خاصیت داره، فایده داره، اثر بخشه. گاهی قد از این جهت که ملازم با تعیین عصر راویه از طبقه روایی به عنوان مقدمه تعیین عصر راوی استفاده میکنیم. اونجایی که از طبقه راوی به عنوان ملازم با طبقه زمانی میخواییم استفاده کنیم، بر این اساس هست که چون غالباً بین اینها ملازمه هست، تعیین یکی به نحو غالبی دیگری رو به نحو مظنون برای ما میشناسوند. البته اگر یک جای قرینه خاصی داشته باشیم که این ملازمه غالبی برقرار نباشه، ما ازش رفعیت میکنیم، نمیخواییم بگیم که همه جا بین اینها ملازمه است. مثلا ببینید حماد ابن عیسی یه ویژگی داره که تو شرح حالش هم نجاشی بهش اشاره کرده، میگه و بلغ من صدقهی انه روا. البته این عبارت تو رجال نجاشی با غلط نسخه همراه هست، من عبارت صحیحش رو میخونم. و بلغ من صدقهی انه روا عن ابی عبدالله علیه السلام و روا عن عبدالله ابن المغیره عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. میخواد بگه حماد ابن عیسی با وجودی که شخصی بود که از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، ولی اینقدر آدم درستی بود که از نقل کردن از افراد کوچکتر از خودش هم ابایی نداشت. از عبدالله ابن مغیره ای که در رتبه پایین تر از خودش هست، سنش کمتر از حماد ابن عیسی بود، از اون هم ابا نداشت. خودش کرد اصحاب امام صادق، حتی با دو واسطه هم از امام صادق نقل میکنن، عبدالله ابن مغیره عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این یه حالت نادر هست که به طوری که به عنوان یک ویژگی یک راوی شناخته میشه، به عنوان یک البته ویژگی خوب، چون در واقع نه این علت این ویژگی این بوده که در واقع از جهت اخلاقی تواضع داشته، از جهت اخلاقی تواضع داشته و نسبت به کوچکتر از خودش. علتش هم گفتن، میگه هی شک و تردید براش حاصل میشد که آیا واقعا من درست نقل کردم، درست نقل نکردم، هی از نقل روایات چیز میکرد، میومد از اشخاص دیگه‌ای که در سن کمتر از او هستند هم از اونها هم نقل میکرد. خارجن اینجوریه، عبدالله مغیره از اصحاب امام صادق نیست و عبدالله ابن مغیره، ولی حماد ابن عیسی از اصحاب امام صادق هست. عرض کنم خدمت شما اینا یه حالتهای ویژه است، حالتهایی که شخص برخلاف متعارف رفتار میکنه، نقل معاصر از معاصر و نقل متقدم از متأخر که در کتب درایه ذکر شدن به عنوان دو نوع از انواع حدیث. اینها نقل‌های خاص هستند و در استدلالات تا وقتی که دلیل بر این نقل‌ها نباشه، اصل این هست که نقل‌ها به این شکل نباشه. این اصل که میگیم یعنی اماره، کاشف نوعیه عقلاییه، و متعارفاً نقل‌ها به این شکل انجام نمی‌شده. البته خب فل جمله گاهی قدم ممکنه باشه، نمیخواییم بگیم حتما این شکلی نبوده. ببینید ما بحث طبقه رو در جاهای مختلف مثلا ازش استفاده میکنیم. یه موقعی برای تعیین اینکه مثلا این روایت درش تصحیفی تحریفی رخ داده یا نداده از طبقه استفاده میکنه. یه موقعی در مثلا تمیز مشترکات استفاده میکنیم. ولی اون بحثی که ما اونجا داشتیم در مورد توحید مختلفات بود. یعنی دوتا عنوان داریم، نمیدانیم این دوتا عنوان معنوناشون یکی هستن یا معنوناشون یکی نیستن. برای اثبات اتحاد دوتا عنوان به جهات مشترکه دو راوی توجه میشه. این جهات مشترکه، یکی از جهات مشترکه که خیلی مهم هست، بحث طبقه است. هر دو طبقه‌ای که گفتیم در اینجا نقش داره، هم طبقه زمانی هم طبقه روایی. هر دو اگر واحد باشن یا نزدیک به هم باشن، این برای اثبات اتحاد خیلی چیز هست، و اگر مختلف باشن خیلی زود مختلف بودن اینها رو نشون میده. یعنی اینکه دو تا عنوان وقتی نشانگر این هستن که معنونهاشون در دو عصر مختلف هستن و دو گونه روایات مختلف دارن، اینها با هم دیگه عدم اتحادش خیلی واضحه. ما در مورد یزید کناسی در واقع با توجه به نوع روایاتش گفتیم اون کسی است که جزو، حالا این نکته هم قبلا عرض کنم بعد تطبیقش رو بگم، طبقه روایی رو گاهی اوقات با نسبت راوی به امام علیه السلام میشناسانیم. این که آیا از امام فلان امام نقل میکنه یا نقل نمیکنه، با چند واسطه نقل میکنه. گاهی اوقات به وسیله مقایسش با یک صاحب کتاب معرفی میکنیم، کلینی از اون نقل میکنه یا نمیکنه، با یه واسطه با دو واسطه، رابطش با یک مؤلف معروف. گاهی اوقات رابطش رو با یک شخصیت برجسته‌ای که بین صاحب کتاب‌ها و معصومین واقع هستن، مثلا احمد محمد بن عیسی. مثلا ما میگیم احمد ابن محمد ابن خالد برقی در طبقه احمد محمد ابن عیسی، اینجوری طبقه تعیین میشه. این طبقه در واقع تعیین ارتباط روایی راویان با همدیگه هم میتونه باشه. حالا طبقه یه موقعی طبقه مطلق هست، یه موقعی طبقه نسبیه، یعنی دو نفر راوی رو با همدیگه میسنجیم. حالا اینا همه اصطلاحاتی داره و چارچوب هایی داره که دو بحث رجال باید به اون پرداخته بشه. ما اینجا اجازه بدید، ما اینجا در مورد یزید کناسی و ابو خالد قمات در واقع میخواییم بگیم یزید کناسی طبقهش اصحاب الباقر علیه السلام هست، کسی هست که نوعاً از امام باقر علیه السلام روایت میکنه، و ابو خالد قمات کسی هست که نوعاً از امام صادق علیه السلام روایت میکنه. بنابراین نوع روایات ابو خالد قمات با نوع روایات یزید کناسی یک طبقه اختلاف دارن. یعنی به طور طبیعی یزید کناسی در رتبه مشایخ ابو خالد قمات هست و در یک رده و رتبه حدیثی نیستن. این محصل بحث طبقه.
طبقه رو، طبقه روایی رو با عنوان طبقه
همین، این خیلی مهمه. ببینید فرض کنید که دو نفر هستن در یک زمان هستن، ولی یک راوی از جهت روایات که میبینیم، از جهت روایات که نگاه میکنیم میبینیم خیلی از یک کسانی نقل میکنه که اون نقل نمیکنه. این معنیش اینه که ولی اینا ولادت وفاتشون هم حتی یک سال باشن، این عنوان ما کسی است که در اوائل عمر به علم آموزی مشغول شده، اون یکی عنوان کسی است که در اواسط عمر به علم آموزی مشغول شده. پس بنابراین اینا یکی نیستن. طبقه روایی وقتی مختلف باشه ولی طبقه زمانیشون هم یکسان باشن، این دلیل تغایره. چون در واقع طبقه روایی شیوه متعارف روایت‌های شخص رو مشخص می‌کنه. اگر فعالیت‌های حدیثی یک عنوان با فعالیت‌های حدیثی عنوان دیگه مختلف باشه، اینا نمیتونن یکی باشن. عرض کردم هم طبقه روایی نقش داره در تمیز در توحید مختلفات، هم طبقه عصری، هر دوش. اینه که چون داریم جهات مشترکه رو بررسی میکنیم، وقتی ببینیم که فرض کنید که سکاکی میگن 50 سالگی علم آموزی رو شروع کرد، همین سکاکی که 50 سالگی علم آموزی شروع کرده ممکنه با کسانی که سالها بعد از او به دنیا آمده باشن پیه گستاد درس خونده باشن. اینا طبقه تدریسی و حدیثیش اینجا قرار میگیره. ما بحث فرض کنیم یک عنوانی فکاکی داریم، یک عنوانی ابو اسحاق داریم، میخواییم ببینیم اینا با همدیگه سازگار هستن یا سازگار نیستن. اگر دیدیم اون ابو اسحاق کسی است که تاریخ تحدیثیش، تاریخ تحمل حدیثیش 30 سال قبل از اونه، ممکنه عمرشون یکی باشه، ممکنه عمرشون هم یکی باشه، ولی چون نشاط حدیثیشون متفاوت هست نشانگر اینه که دو نفر هستن. نادره، عرض کردم ما به خاطر همین بین طبقه حدیثی و طبقه روایی ملازمه غالبیه قائل هستیم. ولی اگر یه جایی این ملازمه شکسته شده بود، بفهمیم که ملازمه شکسته شده باشه، هر یک از اینا مستقل از دیگری تأثیر میگذاره، اینا اصالتاً با هم مستقلن، ولی چون ملازمه غالبیه دارن از هر کدوم به دیگری میشه رفت و جایی که دیگری نقش داشته باشه از دیگری کمک گرفت. زمانیشون هم از همین جهته. فرض کنید اگه یه نفری باشه اصلا قبل از بعد از ولادت دیگری به دنیا اومده، خب نمیشه ازش نقل حدیث کرده باشه دیگه. اگه بعد از ولادتش به دنیا اومده باشه خب نقل. فرض کن اینو در مورد حسن ابن محبوب گفته شده، میگه احمد ابن محمد ابن عیسی نسبت به حسن ابن محبوب این اعتراض رو داشت که حسن ابن محبوب چطور از ابی حمزه سومالی نقل حدیث داره، در حالی که حسن ابن محبوب یا بعد از ولادت حسن ابن محبوب، اونجوری که از تاریخ ولادتش به دست میاد، گفتن که در سال 124 از دنیا رفته و در سن 54 سالگی، اینجوری که تو ذهنم هست که ولادتش حدود 150 در میاد. ابو حمزه سومالی هم همین حدود 150 از دنیا رفته. این مقدار اختلاف هست. حالا اینی که حسن ابن محبوبی که در حدود وفات او به دنیا اومده چجوری از او روایت میکنه، خب این مورد حدیث، حرف و حدیث بوده که حالا بعدن دیگه از این جهت ایشون تابه و رجعه که علال قاعده مثلا حسن ابن محبوب ممکنه در همون بچگی اجازه حدیث داشته از ابو حمزه سومالی، مثلا پدرش برش اجازه حدیث داشته و کتابهای ابو حمزه سومالی رو به او در همون بچگی مثلا دادن، به خاطر همین این تعبیر رو تعبیر. ولی اوناش نمیخوام وارد اون بحثش بشن. عرضم این هست که به هر حال بحث طبقه روایی و طبقه زمانی هر دوش در بحث‌های مختلف رجالی نقش آفرین هستن. اینها هر کدومشون میتوانند نمایشگر ظنی دیگری باشن، به شرطی که دلیل خارجی بر این که این تلازم رو بشکنه نداشته باشیم. و در جایی که یکی از اینها طبقه زمانی دوتا عنوان یا طبقه روایی دوتا عنوان مختلف باشن، این بهترین قرینه بر تعدد عنوانه. مهمترین قرینه بر تعدد عنوان اختلاف طبقه زمانی یا طبقه روایی دوتا راویه. این محصل تکمیل بحث. حالا اونا بحثای مفصلی داره که من حالا نمیخوام وارد اون بحثاش بشم. اجمالش عرض کردم از برایند روایات شخص، این جنبندی روایات، اون روایاتی که نوعاً هر راوی دارن. فرض کنید من تو همین بحث یزید کناسی، ما در واقع به اون روایات اصلی از یزید کناسی که ابو جعفر هست اون رو محوریت قرار میدیم. ابو خالد غمات هم همینجور، اون روایات اصلی از یزید کناسی از امام باقر علیه السلامه. روایت های اصلی ابو خالد قمات از امام صادق هست. حالا تک و توک روایات هم در درستی و غلطیش حرف و حدیث خیلی وقت ممکنه باشه، هم فوقش اینه که یک حالت نادری هست که اون حالت نادر نمیتواند ملاک معرفی عصر و شیوه تحدیثی یک راوی باشه. خب این بس تمام. بس وجه دومی که برای اتحاد، برای وساقت یزید کناسی هست، اتحاد یزید کناسی و ابو خالد کابلیه. این نکته رو تو کتاب‌های رجالی ذکر نکردن، ولی وجهش قوی‌تر از وجه‌هایی هست که تو کتاب‌های رجالی ذکر کردن و اماراتی که میشه برای اتحاد این دوتا ذکر کرد خیلی قوی تر از اماراتی است که مثلا برای اتحاد یزید کناسی و یزید ابو خالد غمات ذکر شده. اولا جهات مشترکی که بین این دوتا راوی هست، طبقه این دوتا راوی تقریبا یک، ابو خالد کابلی عمده روایتش از ابی جعفر امام باقر علیه السلام است، یزید کناسی هم که همینجور. این یک نکته. دوم این که 4 راوی عرض کنم 4 راوی یزید کناسی داره که 2 راویای پر روایت تری هستن، 2 کمتر. از این 4 3 راوی ابو خالد کابلی هم هستن، ابو ایوب، هشام ابن سالم که راویای پر روایت است یزید کناسی هستند و جمیل ابن صالح، این هم از ابو خالد کابلی نقل میکنه. خب فقط یه سری نکاتی ممکنه به عنوان از اون طرف مبعد ذکر بشه. یکی این که ابو خالد کابلی معلوم نیست اسمش یزید باشه. پاسخ مطلب این هست که یک نکته. نکته دوم این که اسمی که برای ابو خالد کابلی ذکر کردن اسم کنکر هست، اسم دیگه برای ابو خالد کابلی ذکر نکردن. در مورد هر دوی اینها، هر دوی ممکنه کسی پاسخ بده بگه اما این که برای ابو خالد اسم یزید ذکر نکردن، معمول ابو خالد ها اسمشون یزید بوده، از این جهت میتوانیم بگیم که این احتمالی که ابو خالد کابلی اسمش یزید باشه کاملا احتمال به جایی هست. بله خارجان جوی دیروز توضیح دادم دیگه، خیلی وقتها به اصطلاح اینجوری هست. اما این که اسم ابو خالد کابلی کنکر باشه، کنکر اسمی بوده که مادرش براش گذاشته بوده و به این اسم معروف نبوده. تو رجال کشی صفحه 121 رقم 192 و همچنین در دلائل الامامه، من آدرس دلائل الامامه ننوشتم، مراجعه کنید ماجرایی رو که میگه وارد شد بر امام علیه السلام، امام با کنکر خطابش کرد و این جا خورد، چون میگه هیچ کس اسم کنکر رو برای او نمیشناخت و اون رو میگه اصلا همین که گفت اسم کنکر معتقد به امامت شد، چون یه جنبه غیبی داشت، میگه هیچ کس به این اسم اون رو عارف نبود که به این اسم اسمش اینه. بنابراین مجرد این که اسم رو کنکر چیز کردن در مورد یزید کناسی، هیچ کس کنکر نگفته. کنکر یک اسم نادری هست و امثال اینا. عرض کنم خدمت شما. این هم یه نکته دیگه‌ای که هست، اون اینه که در مورد هر دوی هم یزید کناسی هم ابو خالد کابلی، امام علیه السلام با یا ابا خالد ازشون یاد کردن. مخاطبه امام علیه السلام نسبت به هر دو با تعبیر یا ابا خالد تعبیر شده. من فرصت نکردم ببینم ابو خالد کابلی از جهت مکانی تو کوفه بوده نبوده، این چیزهای و ابو خالد کابولی محل سکناش کجا بوده، اگر اون کوفه هم باشه که خب دیگه قرینیت مطلب یه مقداری بیشتر میشه. اما واقعش اینه که این کسی مراجعه کنه میبینه مطلب درست نیست. ابو خالد کابولی ولو بیشتر این روایتش از امام باقر علیه السلام هست، ولی از اصحاب امام سجاد بوده و جزء ثقات امام سجاد علیه السلام بوده و بعدن جزء حواری امام سجاد مطرحه و یزید کناسی هیچ روایتی از امام سجاد ما نمیشناسیم و اینم هیچ عالم رجالی که این ابو خالد کابولی، اینو هم فراموش کردم تو جلسه قبل میخواستم در مورد این توضیح بدم. ببینید ما در بررسی فرمایش مرحوم آقای خویی در اینکه یزید کناسی و ابو خالد قمات یکی هستن گفتیم ایشون تعدد ذکر رو در کتاب‌های رجالی قرینه تعدد گرفتن، دلیل بر تعدد گرفتن بنابر نقلی که توی کتاب تقریرات ایشون هست. اینکه ایشون به عنوان دلیل تعدد گرفتن این مطلب ناتمامه، ولی اینکه به عنوان قرینه تعدد باشه اونجوری که در خود معجم رجال هست که ایشون میگن هازا یشعر به تعدد، مطلب درستیه. اصل قضیه هم اینه، احتمال اینکه ائمه رجال وحدت اینها رو نشناخته باشن احتمال مستبعدی میاست، علت اینکه ما میگیم یشعر به تعدد، نه اینکه میخوایم بگیم که آخه یه موقعی استدلال این هست که چون اینا رو متعدد ذکر کردن شهادت به تعدد دارن میدن. اونا رو مناقشه میکردیم گفتیم شهادت به تعدد نیست، شهادت به وحدت ندادن نه شهادت به تعدد. ولی بحث به عنوان قرینه تعدد میپذیریم، این قرینیتش هم بر این پایه است که احتمال مخفی بودن اتحاد این دو تراوی بر ائمه رجال بعیده. بنابراین محور بحث رو اینجور باید قرار بدیم که این به اصطلاح چقدر خفاء حال این دو تراوی بر به اصطلاح ائمه رجال مستبعد است. من یک رساله‌ای دارم در مورد مسائل ابن احسن الفوائد فی احوال المسائل، اونجا قرائن اتحاد و قرائن تعدد این دو نفر رو ذکر کردم، آخرش متمایل به این شدیم که بگیم اینا یکی هستن. یکی از بزرگان این رساله ما رو دیده بود و بر من نقل کردن، ایشون گفته بود که مثلا ائمه رجال که اینا رو متعدد ذکر کردن مگه میشه اینا یکی باشند و امثال اینها. در مورد این مطلب واقعا احتمال اینکه ائمه رجال اشتباه کرده باشن احتمال بعیدیه، من این رو انکار نمی کنم، جزء قرائن خیلی خوب برای تعدده، ولی بحث من این بود که این قرینه در مقابل قرائن اتحاد مقاومت نمی کنه، ولی نه اینکه من بخوام این قرینیت تعدد ذکر در کتاب‌های رجالی رو انکار کنم، این ولی خیلی هم قرینه قویه. و هرچی این نکته که میخوام تکیه کنم اینه، هرچی راوی مشهورتر باشه احتمال اشتباه کردن ائمه رجال پایین تر میاد، بین شهرت و اشتباه ائمه رجال در تشخیص مشاهیر رابطه عکس وجود داره، هر مقدار شهرت بیشتر باشه احتمال اشتباه پایین تر میاد. ما در مورد یزید کناسی و ابو خالد قمات یکی از نکاتی که ذکر میکردیم تعدد ذکر کتب رجال و هیچ عالم رجالی این دوتا رو به همدیگه ارجاع ندادن، این هم قرینه خیلی خوبیه آقای خویینا، ما به عنوان دلیل بهش نگاه نمی کنیم، ولی به عنوان یک قرینه، قرینه خیلی خوبی هست. با این نکته توجه به این نکته که هم یزید کناسی هم ابو خالد قمات هر دو عناوین مشهوری هستند و پر روایت هستند، و این نکته خیلی مهمیه که در مورد اینجور اشخاصی که مشهور هستند، خفاء اتحاد یزید کناسی و ابو خالد قمات بر ائمه رجال خیلی، یزید کناسی هم خیلی روایت داره فی نفسه، خیلی که حدود مثلا مجموعاً 60-70 تا داره و از شه، حالا بعدن در موردش میگیم، بحث فقط کمی هم نیست، از جهت کیفی روایتاش نشان میده که شخصیتی بوده، حالا اینو بعدن در موردش صحبت میکنم. یزید کناسی و یزید ابو خالد قمات، حالا بعدن در مورد کیفیش صحبت میکنم، کیفیش یعنی چی. بله، عرض کنم در مورد یزید کناسی و ابو خالد قمات هم همینجوره، هر دوی اینها شخصیت های معروفی بودن. ابو خالد قمات جزء حواری امام علی ابن الحسین معروفه، جزء کسایی که خیلی به عنوان میگه بعد از امام حضرت سید شهدا علیه السلام چند نفر بیشتر دوربر امام سجاد نبودن، جزء اون خصیصین اصحاب امام سجاد علیه السلام مطرح هستند و امثال اینها. و اینی که شخصی مثل ابو خالد کابولی با این چیز مخفی مونده باشه، این خیلی مستبده. نکته دیگه این که ابو خالد کابولی به ابو خالد به کنیش معروف بوده و یزید کناسی به یزید معروف بوده، این هم تو ابو خالد قمات یزید کناسی عرض کردم ابو خالد. و علتی که امام علیه السلام ابو خالد کناسی رو با یا ابو خالد در چندین جا خطاب کردن که به این نام معروف بوده، اونجا که یا کنکر فرمودن اونجا میخواستن اظهار علم غیب خودشون رو بکنن، بنابراین فرق مخاطبه یزید کناسی با مخاطبه ابو خالد کابولی، این که میگیم هر دوشون رو به یا ابو خالد خطاب کردن، در مورد یزید کناسی خطابش نشانگر شخصیت دار بودنشه، در مورد ابو خالد کابولی نشانه شخصیت، البته خارجن ما میدونیم ابو خالد کابولی شخصیت برجسته‌ای بوده، اون بحث خیلی جدیه نداره. البته من الان یادم رفته که ابو خالد کابولی ادله توثیقش روایاتش چجوریه، اینها جزء مسلمات تلقی شده، ولی الان من مراجعه نکردم ببینم که ابو خالد کابولی در مورد وثاقتش چی تعبیر شده تو اون درایت نور مرخصه. بله خب، حالا اون حوار سجاد علیه السلام، نه این در واقع ابو خالد کابولی هیچ ظاهرا تردیدی در وثاقتش و اینها نیست، جزء بزرگان و اجلاه ثقات هست، بنابراین اگر اینا متحد باشن وثاقت یزید کناسی به سادگی اثبات میشه. ولی عرض کردم میزان نکاتی که میگم، میزان جهات مشترکه ابو خالد کناسی با کابولی خیلی بیشتر از ابو خالد قماته. ابو خالد قمات کاملا در دو خیلی کمرنگ هست نقاط مشترکی که بین این دوتا وجود داره، و عمدش میدونید چی بوده که ابو خالد قمات رو با یزید کناسی، یک حس باطنی که نمیشه یزید کناسی رو توصیق نکرد، این حس باطنی باعث میشه که موقعی انسان رو به این سمت و سو ببره که براش دلیل بتراشه ناخودآگاه، یعنی گاهی اوقات حس باطنی انسان این رو به این سمت سو میبره، یک سری ادله هایی که واقعا فی نفسه ادله های قویی نیست رو مطرح میکنیم. خب این هم این وجه، سایر ادله انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد. بعدن میگم Thank you.
حالا باز کن من ایمیل برام ایمیل میکنی دوتاش ایمیل میکنی امروز رو این امروز رو اینی که دارم باشه ایمیل باشه